محمد عبدالله خرجه از شما بده خیلی من شما هست شما من اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. هدیه به پیشگاه امام حسین علیه السلام و اصحابشون صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. بخش جلسه رو شروع میکنیم. از آقای زیایی تشکر ویژه داریم، دستشون درد نکنه، همه دوستان رو به فیض رسوندن. خب روز تاسوعا هستش، همین به قول ایشون ما باید قبل مدعی صحبت کنیم. صحبت بعد مدعی سخت‌تره. خب دوباره صلوات دیگه بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا رو شکر محرم خوبی بود تا اینجا. رزق زیادی اهل بیت علیهم السلام به هممون دادن. کلا به کل کشور رزق بزرگی بود امسال. نظرم تا اینجا محرم متفاوتی تو همه کشور داشتیم. هر کدوم از اینها برامون یک گنجه. هر یک روز محرم برامون یک گنجه. هر یک روز بیشتر باشیم بهتره، حتی به شرطی که در مسیر باشیم. امسال یه مداد در مورد بحث مع الحسین صحبت کردیم یه چند شبی. اینجا دوباره همون بحث رو میخوایم ادامه بدیم. یه چند دقیقه من در مورد تاسوعا میخوایم صحبت کنم. تاسوعا یعنی چی؟ بعد یه مقدار اگر فرصت کنیم در مورد ماجرای حضرت عباس علیه السلام صحبت کنیم. بعد یه مقدارم در مورد لقاء الله میخوایم صحبت کنیم. انشاءالله فرصت بشه این بحثا رو داشته باشیم. معارف بحثای امام حسین تمام ناشدنیه. چرا؟ چون ایشون مصباح هستن. مصباحون هادن، مصباحی که هدایت میکنه. هدایت امام حسین رو میشه دید. یه مقدار خوب دوره برمون رو نگاه کنیم، هدایت امام حسین رو میشه دید. ما بیش از 25 ساله هر سال چیزی از ماجرای امام حسین یاد میگیریم که سالهای قبل نمیدونستیم. اون موضوع هم انقدر برامون پررنگه که انگار قبلا هیچی نمیدونستیم. یعنی به توان انگار اهل بیت علیهم السلام عنایت میکنن. این حالت هم به امام اعتماد داریم. حتی اول محرم یه بحثی ما شروع میکنیم، واقعا نمیدونیم چی میخوایم بگیم. آخر محرم خودشون باز میکنن بحثا رو، خاطر اعتمادیه که به ایشون داریم. اعتماد میکنیم که ما مع الحسین رو میخوایم داشته باشیم، بدونیم چیه. خود ایشون راهو باز میکنن، راه فهم معرفتشون رو باز میکنن. نه فقط برای اینجا، کلن هر کی اینجور باشه انجام میدن. اهل بیت علیهم السلام کلن سفینه همه انسان ها. خب اما ماجرای تاسوعا چیه؟ در مورد تاسوعا و عاشورا کلن یه پیام اینترنتی معمولا پخش میشه ایام تاسوعا عاشورا. یه معنای دیگری از تاسوعا عاشورا میکنن. تاسوعا رو میگن به عنوان روزی که وسعت ایجاد شده شو فلان اینها، از ریشه وسعه میگیرن. این یه مدار تو اینترنت این چیزا رو میرید، اینا خطاست، غلطه. اون بحثی که مطرح میشه تاسوعا همون از تسع میاد، نه. حالا چرا میگن تاسوعا؟ چرا مثلا سامونا نمیگن، سابوعا نمیگن روز هفتم؟ اون به خاطر ندبه است. توی ماجراش یه غم وجود داره، تو ماجراش یه چیز عجیب وجود داره. به خاطر این ساختار کلمه رو یه مدار خاص میکنن تو عربی. تاسوعا به خاطر اونه دیگه. مثلا ما روز هفتم نمیگیم سابوعا، اینا رو میگیم. روز نهم و دهم قضیهش متفاوته. ایام محرم کاروان امام حسین چند بخش داره. کاروان امام وقتی از مدینه را میفته یه بخش از حرکت از مدینه تا مکه است، یه چند ماهی در مکه توقف دارن، بعد حرکت میکنن تا کربلا، از مکه تا کربلا که روز دوم محرم میرسن. از روز دوم تا روز هشتم یه جوریه، روز نهم یه جوریه، روز دهم یه جوریه، از دهم تا اربعین هم یه جوری دیگه است. یعنی یه تقسیم بندی اینجوری داره ماجرای امام حسین. حالا خوبه به صورت نقشه های کار کنیم، حالا دوستانمون امسال فرصت نکردیم به صورت نقشه این چیزا کار بشه، یه کار گرافیکی خوبی انجام. یه مدت تو عراق از این کارا کردن، توی همون حرم امام حسین حوزه علمیه که هست، اون یه سری کارهای کردن در مورد این نقشه‌ای که نقشه حرکت امام، کارهای خوبی شده. تو همون حرم امام حسین معمولا شلوغه، ولی وقت کردید بریتون گوشه‌ها یه سری حجره هاست مال حوزویای اوناست، اونجاها کارهای خوبی کردن، بعضی وقتا نقشه‌های خوبی کشیدن. ما تو ایران خیلی فرهنگ نقشه نیستش، ذره بعد نقشه هم زیاد کشیده بشه. خب تاسوعا چرا متفاوته؟ نگاه کنید، تاسوعا یک ویژگی داره، حواستون باشه. تو سیر حرکت امام حسین تا کربلا یه مرحله است. وقتی به کربلا میرسن هنوز امید به بعضی از چیزا هست، اینکه ممکنه یاری بیارن. حبیب داره میره سمت بنی اسد، ممکنه یه مثلا 20000 نفر برداره بیاره، ممکنه مختار برسه، ممکنه کیسان ابو عمره برسه، ممکنه کمیل ابن زیاد برسه، همش این احتمالا داره داده میشه، احتمال داره یه چیزایی بشه. روز تاسوعا که میشه دیگه این امیدا نیست. چرا؟ چون تاسوعا یوم حوصر فیه الحسین، تاسوعا روزی است که محاصره شده امام حسین. این بحث محاصره بحث عجیبیه. این در یک روایت صحیح السند از امام صادق علیه السلام مطرح در کتاب کافی هم اومده که امام فرماد تاسوعا یوم حوصر فیه الحسین و اصحابه به کربلا، روزیست که امام حسین و اصحابش در کربلا محاصره شدن. تاسوعا بس یه محاصره کاملی اتفاق افتاد. یه دلیل این که امام حسین دوره چیز خندق کندش بابت همون بودش، تو محاصره برای شکست محاصره خندق میکنن که حالا بس هم محاصره کامل کامل نشه، او خندقی که امام شب عاشورا میکنن دلیلشونه. خب فرماد که تو تاسوعا اینجوری شد تا اینکه اونا زیاد شدن و فرح ابن مرجان لعنت الله علیه و عمر سعد، یه در اون روز ابن مرجان و عمر سعد شاد شدن به تواتر الخیل، یه چون سرباز زیاد داشتن و کسرتها. بعد فرماد که و ایقنوا انه لا یأتی الحسین ناصر، یه اونها یقین کردن که برای حسین ناصری نمیاد، نصرت کننده نمیاد. ولا یمده اهل العراق، بعد امام صادق فرماید که اهل عراق کمک نکردن به ابی المستضعف، به پدر ضعیف شده من، الغریب، پدری که غریب مونده، میگه کمک نکردن. بعد میگه و اما یوم عاشورا فیوم اصیب فیه الحسین، اون ماجرا در روز عاشورا افتاد. نگاه کنید چرا عاشورا شد؟ چون تاسوعا شد. اگر تاسوعا اون اتفاق نمی افتاد، عاشورا اتفاق نمی افتاد، ادامه پیدا می کرد قضیه. تاسوعا چی شده؟ محاصره شده امام. نباید بذاریم امام محاصره بشه. تمام مردم اون زمان دخیل در این ماجران، تمام مردم اونها باعث محاصره امام شدن، امام نباید محاصره بشه. ماجرای محاصره ماجرای خوبی نیست. یاگاهین شما دوره امام حسن عسکری علیه السلام، امام در محاصره اونجا قرار میگیره، بلافاصله امام شهید میشه اونجا، اونجا حالا یه جور دیگه شهید میشه، امام محاصره میشه، دوره غیبت شروع میشه. چرا غیبت شد؟ چون امام محاصره شد، ولی امامو میکشتن امام زمانم، چون امام محاصره شده بود. امام از امام هادی به بعد یه محاصره سنگین اتفاق افتاده، روز عاشورا محاصره اتفاق افتاد. این ماجرای محاصره رو کم صحبت شده، ما زیاد ندیدیم صحبت بشه توی محافل مختلف. این ماجرا مهمه، چه اتفاقی افتاد که امام محاصره شد، کار چجوری رفت جلو که به محاصره امام منتهی شد، اینا باید بررسی زیادی بشه. به خاطر سار الله شد امام، ماجرای سار اللهی و قتیل العبرات بودن امام به این بحث رفت داره، چون امام محاصره شد. امام محاصره شد، دید برای رفع حصار خون لازم داره، رفع احسان دیگه امام دید راهی غیر خون نداره. به خاطر این امام سعی کرد جنگو طولانی کنه. حالا اون استراتژی های جنگی امام حسین یه استراتژی بسیار مهمه که اجازه نداد در غروب تاسوعا. تاسوعا زور امام محاصره شد. از اول اجدار که لشکر شم هم تاسوعا بیشتر رسید. اینا که رسیدن یه لشکر 20,000 نفری دوباره بعدشون اومد، تره امام محاصرهش کامل شدش. الان بعضی از تصاویری که از صحنه عاشورا میکشن، امام حسین خیمه ها اینجاست، اینا لشکرهای مختلف، و این غلطه این تصویر. امام وسط دور شده، امام وسط از چند جا، چون از اون ورم اومدن دوباره امروز صبح هم مثلا یه گروهی از اون ور، امام حالت محاصره شد، یعنی اصلا نمیتونستن راحت برن. صبح که محاصره شد تا ظهر یه اتفاقاتی افتاد که فاقبل شمرون به کتاب عبید الله ابن زیاد الا عمر ابن سعد، میگه که شم نامه آوردش برای عمر سعد که گفتش یا کار تمام کن یا برو کنار، یا کار تمام کن یا برو کنار که من فرمانده یو بهته بگه. اون فرمانده میدان دشمن عمر سعده، شمر فرمانده نبود، شم فرمانده یه جناحه مربوط به لشکر دشمن بود. که اینجاست که حالا شمر میاد میخواسته کار رو تموم بکنه، امام حسین طبق یک ترفندی، طبق یک تدبیری اجازه نداد بعد از ظهر تمام بشه. جنگ اگه بعد از ظهر میشد کار میکشید به نصف شب، اصلا قابل روایت نبود جنگ، چون اونجا چراغ هم که زیاد نبود. اینا میخواستن شب کار رو تموم بکنن که این به ضرر امام حسین میشد. امام حسین قضیه رو کشون به سمت صبح، یکو بذار صبح باشه روز باشه همه ببینن چه اتفاقی میخواد بیفته، چون توی جنگ ها معمولا کاتب وجود داره، هلال، شخصی به اسم هلال و مسلم، یه چند نفر دیگه، حمید ابن مسلم و اینا کاتبای جنگ بودن که تو جنگ معمولا جاهای مختلف میشینن که مینویسن چی شد. بیشتر این چیزا هم از حمید ابن مسلم میاد که لشکر دشمن بوده ولی حالا مثلا تو جنگ شرکت نکرده، به عنوان کاتب جنگ بودش، خبرنگار بوده یه جوری. حمید ابن مسلم اونجا خبرنگار بوده. امام اگر شب میشد خبرنگار نمیتونست بنویسه که، شب تاریک میشدش و اینا هجوم سراسری میآوردن، اتفاقی شاید بدتری هم میافتاد. حوادث روز تاسوعا رو میخوام همین سریعتر بخونم، بعد یه هدفی داریم از این بحث که حضرت عباس چه میکنه تو اون زمان. که اینجاست که عمر سعد میگه نه ما میخوایم انجام بدیم، برید حمله کنید. شم که میبینه قرار حمله بشه میاد خودش اول سمت حرم امام حسین که وای میسه، بلند فریاد میزنه که فقال عین بنو اختنا، فرزندان خواهر ما کجاست؟ مادر حضرت عباس جناب ام ملبیه قبیله بنی کلاب بوده که شمر اونجا بوده. بعد که میگه فخرج الیه العباس و جعفر و عثمان و اینها، میگه اینا اومدن بیرون گفتن ما تورید چی میخوای؟ گفتش که انتم بنی اختی آمنون، شما در امانید، الان میخواد جنگ صورت بگیره شما بیاد بیرون. فقالت له الفتیه، این بحثا رو تو کتاب ارشاد شیخ مفید نمیشه، میگه این جوان مردان جواب دادن که لعنک الله، خدا لعنتت کنه، و لعن امانک اتؤمننا و ابن رسول الله لا امان له، آیا ما در امان باشیم و پسر رسول الله امان نداشته باشه؟ که بعد یعنی امانش رد میده. این فضا رو داشته باشیم، حسی که حضرت عباس اونجا داره که امان نامه رو جرات میکنه. بعد عمر سعد میاد حمله میکنن که میخواستن بیان وسط، که امام حسین در این لحظه خواب بوده، یه لحظه در جلوی خیمه به خواب میره، بعد از خواب بلند میشه، بعد میگه که انی رأیت رسول الله، یا من تو خواب رسول الله رو دیدم، از ساعه فی المنام، فقال لی انک تروح الینا، بعد گفتش که یا حسین تو به سوی ما میای به زودی، که میگه اینجا حضرت زینب واکنشای نشون داد و اینها. بعد امام حسین به حضرت عباس میگه که صداها چیه؟ بعد میگه ظاهرا میخوان حمله کنن. بعد میگه که برو ببین چیه. جمله امام اینه که معمولا تو حرم حضرت عباس این جمله رو نوشتن، یا عباس ارکب به نفسی انت یا اخی، که سوار شو برو ببین برادرم اونجا چه خبر. که حضرت عباس میرو این بحثا میاد که میگه اونجا وایسید تا من جوابتونو بیارم. بعد حضرت عباس میاد میگه که اونا میخوان امشب جنگو بکنن، که امام حسین میگه که برو اونها رو هر جوری مجابشون که مجابشون کن بندازن برای فردا صبح. لعلنا نصلی لربنا، ما اهل صلات و دعا و استغفار هستیم، ما میخوایم این کارو بکنیم. که بعد میره این اتفاق میفته. خب نه یه سری ماجراهای روز تاسوعا اتفاق میفته، بعد کار به شب عاشورا میکشه که حالا من توی جلسه بعدی که خواهیم داشت امشب اونجا من یه ذره بحثای شب عاشورا رو میگم. اون حوادث مهمه که بدونیم چه اتفاقی افتاده در شب عاشورا تاسوعا. تو تاسوعا یه چیزی خیلی مهمه، حس حضرت عباس. نگاه کنید کلن تو این ایام اگه میخواید با حضرت عباس ارتباط، یعنی به ایشون فکر بکنید، حس ایشون مهمتر از کلامشه. ایشون در چه حال و هواییه؟ فکر کنید الان جنگو به تاخیر انداختن، همین موقع ها شده، ساعت 5-6 قرار بوده جنگ بشه که به تاخیر افتاده، افتادش دیگه برای فردا. حالا الان همه رفتن تو خیمه، اونا هم که رفتن تو خیمه هاشون، الان حضرت عباس حسش چیه؟ تو چه فضاییه؟ اگر میخواییم به امام حسین نزدیک بشیم، راهش ابوالفضله. راه ابوالفضله. نگاه کنید در مورد حضرت عباس بحث ها خیلی زیاده، سال قبل هم صحبت شد، دیشب هم یه مقدار صحبت کردیم. شیعه ترین فردی که تا حالا وارد کره زمین شده حضرت عباسه. ما از معیار شیعگی حضرت عباسه. نگاه کنید امام یه بحثی داره، شیعه یه بحثی داره. تو اماما شما میگی اماما 12 امام داریم، امام به ترتیب هستن، شأنشون به این صورته، هیچ کس به اماما نمیرسه. خب بقیه باید در قبال امام رفتار داشته باشن دیگه، باید شیعه امام باشن، یعنی طبق خواست اونها حرکت بکنن. شیعیان درجات دارن، بالاترین درجه شیعیان ظاهرا حضرت عباس علیه السلام است که به اینها معمولا میگن اوتاد یک امام. هر امامی تعدادی اوتاد داره. سلمان اوتاد فرسون رسول الله بود، ابو حمزه اوتاد امام سجاد بود، همینجوری یونس ابن عبدالرحمن اوتاد امام رضا علیه السلام بود، هر کدومشون جناب عبدالعظیم حسنی همجی، اینا هر کدوم اوتاد برخی از اهل بیت علیهم السلام بودن. این مفهوم اوتاد وجود داره، بحث ولایت فقیه بدونه ذیل موضوع اوتاد هم هستش. خب این موضوع اوتاد تو بین اوتاد هم اصلا بالاتر از حضرت عباس، حضرت عباس و اصحاب الحسین همشون جزء اوتاد الحسین هستن، حضرت عباس از همه بالاتر. معیار شیعگی از روایات مختلف این موضوع برداشت میشه. یکی خب حضرت عباس خیلی کلامی اصلا از ایشون نمونده که، حضرت عباس از ایشون سخنرانی زیاد نداریم، کل صحبت حضرت عباس 2-3 صفحه هم نمیشه. حضرت عباس رو با حسش باید بشناسید، با حسی که ایشون داره. مثلا اینکه در شب عاشورا ایشون حسش چیه؟ به دور خ معمولا هم تو جمع نیست حضرت عباس، تنهاست. معمولا هم تو جمع نیست، همه تو جلسه، ایشون بیرون جلسه است. هر شب آخر جلسه که شد ایشون وارد جلسه شدن. معمولا به دور خیمه ها تنها بود. اون چیزی که نقل میشد حسش چی بود؟ با خودش چی حرف میزد؟ با خودش ایشون داشت چی حرف میزد؟ وقتی فهمید که محاصره شدیم، لشکر محاصره شده، زنا بچه ها فلان، حسش چیه؟ حس ابوالفضل اونو روش داده، ابوالفضل با حسش روش کرده، حس عجیبی که ایشون داشته. حال و هواش مهمه. برخی از آیات قرآن حال و هوای حضرت عباس رو توضیح میده. حضرت عباس کیه؟ حسش چیه؟ نگاه کنید در ماجرای یعقوب و یوسف، حضرت امام حسین وقتی خطبه میخونن اون ماجرا رو میان مطرح میکنن، میگه که من اشتیاقم به اسلافم مانند اشتیاق یعقوب به یوسفه. یعقوب در فراق یوسف یه حس عجیبی داره. نگاه این قیمت یعقوب به حسشه. یعقوب البته اون حسش ارزشمنده، حس بسیار قیمتی داره جناب یعقوب نسبت به یوسف. اون حسش فقط حس پدر و فرزندی نیست، و حس پدر و فرزندی نیستش، این حس نسبت به حجت خداست، این حس نسبت به حجت خداست که اینجوریه. ماجرای حضرت عباس هم این حسه، ایشون حسشیه، حال و هواشیه. حال و هوای این افرادو بگیریم، در حال و هوای همه شهدا نریم، اگه میخوایم بریم به سمت اقوامش، حال و هوای حضرت عباس مهمه. حسی که حضرت عباس، حسش چیه؟ حسش عباسه، حسش عباسه. عباس یه حسه، خود واژه عباس. حرسی که از دشمن داره میخوره، حرس عباس یعنی کسی که از یه چیزی عصبانی ناراحته و این ناراحتیش بروز داره در صداش، در نگاهش، در کلامش، در چهرش بروز کرده. در این کسی که اینجوریه میشه عباس، حسش در چهرش بروز داره. باید این چهره حضرت عباس و بعضی ها میدیدن میترسیدن، دشمن، در قبال دشمن این حس رو داشتش. ما سعی کنیم حسمون نزدیک به حس حضرت عباس بشه. حسش در شب عاشورا، در روز عاشورا، در صبح عاشورا، حسش وقتی که حبیبم داره میره میدان، اینجاها حس لازم داره. حسش در نماز ظهر عاشورا، در نماز ظهر عاشورا ما باید در فضای امام باشیم. من خیلی وقتا سعی میکنم اینم حضرت عباس حسش چی بوده پشت نماز، داره نماز میخونه در چه حال و هوایی داره میخونه، به چی داره فکر میکنه. حس حضرت عباس وقتی که برادراش هم داره یکی یکی میفرسته، عثمان، جعفر، یکی یکی برید دیگه بی برادر شده. حسش وقتی که علی اکبر هم داره میره، حسه ایشون خیلی قیمتیه، خدا برای حسه ایشون قیمت قائله. این حس ایشونو خیلی رشد میداد. این از جهادش هم شاید کمتر نباشه این حس، این حسی که چی میشه بر امام، چی میشه، چه بر سر امام قراره بیاد. دغدغه ایشون دغدغه یک شیعه است. شیعه دغدغش فقط امامشه، دغدغه شیعه فقط امامشه، بر سر امام چی میاد. حس اون موقعی که یه سری جملات نقل شده که به امام حسین میگه که من سیرم نه، بعضی از اینا نگاه بوده فقط. ما به امام حسین داره نگاه میکنه چی کنیم الان، این نگاه با نگاه چجوری داره حرف میزنه. امام میگه برو تو میدان، چجوری میره این مسیر. نزدیک 1500 متره از حرم، از خیمگاه رفتش تا چیز. حسش چی بود تو راه؟ با خودش چی میگفت؟ تو دلش داشت چی میگفت؟ وقتی رسید تو فرات، اشتباه نقل کردن اون بحثایی که میگن آب و ورداش بخوره، این حرفا چیه؟ شیعه اینجوری نیست هستن که آب و ورداره بخوره بعد فذکره عطش الحسین. نه، اینو اون حمید ابن مسلم از راه دور داره نگاه میکنه، میگه که من دیدم فکر کرد اینجوریه، عباس داره تو آب چی کار میکنه، حسش چیه، من آبو چجوری برسونم به امام. این حس امام خیلی قیمت داره، این حس حضرت عباس قیمتش زیاده. وارد فرات که میشه، یعنی وارد جایی که موسی شد، نیادتون باشه موسی علیه السلام در اون شجره هفته قبل صحبت کردیم. موسی دغدغش چیه؟ حس حضرت عباس هم همون دغدغه است. ماجرای دو برادر، ماجرای مهمی در قرآن زیاد داریم. ماجراهای دو برادر یکی از مهمتریناش ماجرای یوسف و بنیامینه. ماجرای یوسف و بنیامین به ماجرای حسین و عباس نزدیکه. ماجرای یوسف و بنیامین به ماجرای حسین و عباس بسیار نزدیک هستش. یک روزی اون برادرای ظالم کارایی میکنن، حضرت یعقوب به بچه های حرفی میزنه، یه یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه، برید تحسس کنید یوسف و اخیهو. یه معنای دیگه اینه، برید از حس میان یوسف و اخیه مطلب برداشت کنید، برید اگر میخواد یوسف رو پیدا کنید برادرش رو پیدا کنید. اونجا کد داده بود به اونا دیگه، اونا برای حضرت یوسف رو که قبلا چیز کرده بودن، یعقوب هم حضرت جناب بنیامین هم که بردن گذاشتن یه جایی، حضرت یعقوب میخواد بهشون کد بده، میگه برید برادر یوسف رو پیدا کنید، یوسف رو پیدا میکنید. فتحسسوا من یوسف و اخی، این احساسات مهمه. نگاه کنید آدم ها یه بخشی قیمتشون به کلامشون، رفتارشون، چیزاست، یه بخشی قیمتشون به حسشونه. حست نسبت به این ماجرا چیه؟ این ماجرای احساس مهمه. تو کشور ایران خدا رو شکر طبق ولایتی مردم احساسات دارن، سعی میکنن در حس اهل بیت علیهم السلام وارد شن. سعی کنیم اگر میخواییم حسی بگیریم برای شیعگی در حس حضرت عباس بشیم. آقایون بیشتر، خانوم ها بیشتر در حس حضرت زینب سلام الله علیها باشن. حس حضرت زینب با حس حضرت عباس تفاوتایی داره. ولی همشون دو تا حس بسیار متعالی، دو شاگرد، دو شیعه بزرگ اهل بیت در تاریخ، یکی حضرت عباس، دوم حضرت زینب سلام الله علیها، ظاهرا سوم حضرت علی اکبر. اینا جز سه نفری هستن که برترین شیعیان هستن، نه لزوما به خاطر کلامی که به کار می بردن، نه، یه بخشش به خاطر حسشون، رفتار دقیقشون نسبت به اهل بیت هست. حتی ما باید حسمون هم نسبت به اهل بیت دقیق باشه. بعضی از ماها حس مظلومیت میگیریم فقط برای اهل بیت. حس مظلوم بودن درسته ولی دقیق نیست. نگاه کنید، حضرت عباس فقط برای امام حسین گریه نمیکنه. نمیشه کلا گریه زیاد نمیکنه حضرت عباس. اصلا گریه حضرت عباس رو زیاد نمیبینه کسی. از عباس گریه رو حسش این نبود که امام مظلومه. باید پیدا کنیم حسش چیه. یکی از حسای امام اینه که حضرت عباس اینه که چجوری میشه امامو نصرت بهتری کرد، چجوری میشه امامو از محاصره خارج کرد. این یه حسه که شما دغدغت این موضوع باشه، سعی کنیم ماها حسمون به حس حضرت عباس نزدیک بشه، خصوصا در این شبه ها، در این روزها حس حضرت عباس قیمتش بالاست. حالا حضرت عباس بکنید شهید شده، حتی به ماجرای امام حسین هم نگاه بکنید، از دریچه حضرت عباس نگاه کنید، او مطمئنا نرفته تو بهشتش وایساده ببینه چی میشه الان، حتی بعد شهادتش هم حس حضرت عباس آگه که بعدش هم وایساده ببینه چه اتفاقی میفته الان اینجا. انشالله خدا ما رو نزدیک کنه، نزدیکتر به حضرت عباس علیه السلام. ابوالفضل العباس دو روش ورود به بیت الحسینه، اینو بدونید. ما باید هم عباس باشیم هم ابوالفضل، هممون باید هم عباس باشیم هم ابوالفضل اگر میخوایم وارد بیت الحسین بشیم. یکی از خروجی های محرم بودش برای ورود به در میت امام حسین، برای ورود به بیت الحسین باب میخواد، باب الحسین قطعا عباس علیه السلامه. همون جوری که امیرالمومنین باب رسول الله بودن، حضرت عباس باب الحسین. خب شما میگه من چجوری از این در وارد شم؟ باب اسمش چیه؟ ابوالفضل العباس. تو هم باید ابوالفضل العباس باشی. در مقابل دشمن عباس باش، در مقابل دوست ابوالفضل. عباس رفتاریه در قبال دشمن، ابوالفضل رفتاریه در قبال دوست. اینه آیات قرآنشه، چند شب مطرح کردیم بحثشو. اگر عباس باشی دشمن از تو حساب میبره. تا مادامی که عباس بود به حسین جسارت نشد، بعد از رفتن عباس این اتفاق افتاد. عباس رفتاریست در قبال دشمن، ابوالفضل رفتاریست در قبال خودی. در قبال خودی باید ابوالفضل باشی، نه فقط صاحب فضل، باید پدر فضل باشی، فضل تولید کنی، دوستان رو، خودیها رو باید اهل فضلشون کنی. علی اکبر شاگرد ابوالفضل باید باشه، اونا همه شاگرد ابوالفضلن، اونا که اونجا رفتن، چون اونا همه اصحاب الحسین شدن، قطعا از یه بابی وارد شدن که تونستن اصحاب الحسین بشن، بابش هم فقط حضرت عباسه. خب تا اینجا باشه. الانم محور همینه، الانم روش ورود به ماجرا ابوالفضل عباسه، روش بحث آخر الزمان هم ابوالفضل عباسه. الان ما وارد کلاس ابوالفضل عباس شدیم، بدونید به نظر ما کشور ما الان وارد این کلاس شده. با این جنگی که جدیدن پیش اومد ما باید عباس بشیم، جامعه ما به شدت باید عباس بشه. از نظر ما راهکار مقابله با کشور اسرائیل، با این رژیم جعلی، عباس بودن هستش. باید تو جامعه ما عباس زیاد بشه. اون شعاری که یه زمانی باب شد، کلنا عباس که یا زهرا یا زینب، این همینجا باید باب بشه دوباره، باید همه فضای عباسیت بگیر. در مقابل دشمن باید صریح موضع گرفت، در مقابل دشمن باید صریح موضع گرفت، خشن باید موضع گرفت. در مقابل دشمن مثل دوست صحبت نکنید. برخی از آقایون تو کشور ما هنوز در مقابل دشمن مثل دوست صحبت میکنن. این کارو نکنید، این غلط بزرگیه دارید میکنید. این کارو بکنید امامتون محاصره میشه، کارو که امام محاصره میشه. نباید با دشمن مثل دوست صحبت کرد. دشمن دشمنه، باید با دشمن عباسگونه صحبت کرد. اگر این کارو نکنین امامت محاصره خواهد شد، امامت محاصره میشه. دشمن الان تحلیل ما اینه که بنای محاصره رو داره. الان داره نباید بذاریم محاصره اتفاق بیفته. روش محاصرهش هم همون جنگ عاشورا دوباره تکرار داره میشه. یه جور دیگه اشه فقط. نباید بذاریم اتفاق بیفته. به نظر ما امسالمون سال ابوالفضل عباسه. امسال آینده اون یکی دو سال آینده ماجرای ابوالفضل عباس باید پررنگ باشه در جامعه ما. این مفهومو باید پررنگ کنیم. عباس باید باشیم. مسئولین ما باید عباس باشن. نماینده های مجلس ما باید عباس باشن. رهبر ما عباسه. رهبر ما ابوالفضلیه. اون همین جوری هست. در مقابل دشمن صریحه. بقیه هم باید همون جوری باشن. بقیه هم باید همین حالت داشته باشن. روش عبور از این فتنه ها همین قضیه است. همه باید هم صاحب فضل بشن. صاحب فضل بشن یعنی بدونن قضیه چیه، نقشه رو آگاه باشن، علم کافی داشته باشن، معرفت داشته باشن. به خاطر این وقتی میگه کان عمنا عباس نافذ البصیره، منظورش چیه؟ یعنی ابوالفضله. ابوالفضل بودن ایشون اینه. امام صادق فرماید که کان عمنا العباس نافذ البصیره. نافه یعنی نه تنها بصیرت داره، بصیرتش تا عمق همه چیز. دشمن یه حرکت میکنه میفهمه داره چیکار میکنه. این سلوب الایمان جاهد مع ابی عبدالله. اون نافذ البصیره سلوب الایمان اونجا معنی ابوالفضلشه، صاحب فضلش. این قسمتشه، این که جهاد میکنه شهید شد در مقابل دشمن، اون میشه عباس بودنش. به دو طرفو باید داشته باشیم. خب این یه نکته در مورد حضرت عباس علیه السلام. هدیه به پیشگاه حضرت عباس و تمام تربیت شدگان دست ایشون صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و محمد و اجل فرجه. حالا ایشالله توفیق بشه تو حرم حضرت عباس دوباره صحبتهایی بکنیم در مورد ایشون. اما ماجرای لقاء الله، چرا کاروان را افتاد؟ یه بحثی رو یه ماه پیش این موقع ما مطرح کردیم تقریباً. اونجا گفتیم که امام حسین وقتی داشت راه میافتاد یک خطبه خوند. توی اون خطبه امام بحثی رو مطرح کرد. امام مطرح کردن که ماجرای چی؟ ماجرای رحلت رو مطرح کردن. و تو اونجا امام یه صحبتی فرمودن. فرمودن من کان فینا بازلن محجتهو و موتنن علا لقاء الله نفسهو. نگاه کنید در مورد این که امام حسین چرا حرکت کردن، حرفای زیادی زده شده که همه چون هم میتونه درست بشه. الان ما با جزئیات این حرفا کار نداریم. امر معروف نهی از منکر، قیام عدل، همه این چیزا درسته. یکی از اهداف اصلی ماجرای امام حسین، اینو در نظر نگیریم باختی ما. از ماجرای امام حسین چیز زیادی دستگیرمون نشده. میفهماد که موتنن علی لقاء الله نفسه. بحث لقاء الله هستش. نگاه کنید امام حسین صحنه ایجاد کرد که لقاء الله ایجاد بشه. ما برای فهمیدن ماجرای امام حسین باید سراغ بحث لقاء الله بریم. یه چند دقیقه این بحث رو صحبت بکنیم. لقاء الله یعنی چی؟ پس نگاه کنید هدف ماجرای امام حسین لقاء اللهه. یکی از اهدافشون، هدف ماجرای این که صحنه‌ای برپا کنه که لقاء الله وطن شما بشه. الله وطن شما موطنن، یعنی اینکه شما کلن تو صحنه لقاء الله قرار بگید. موسی علیه السلام صحنه‌اش لقاء الله بود، رفت تو لقاء الله اومد بیرون، دوباره رفت تو لقاء الله، دوباره میومد بیرون، رفت و برگشتش. امام اینجا میگه موتنن علی لقاء الله نفسه. ظاهرا ماجرای کاروان امام حسین بالاتر از اونجا، چون که امام میخواد لقاء الله رو وطن بکنه. این تعبیر این که لقاء الله بشه وطن شما برای اولین باره، ظاهرا در قبل اصلا نبوده. یکی کار جدیدی که امام حسین داره میکنه اینه که نگاه کنید شماها تو عمرتون یه موقعی یه صحنه خاص دیدید، بگید یه اتفاقی برای من افتاد. حالا تو کل عمرتون رو بشمارید 10 تا 15 تا 20 تا میتونید بگید. وطنتون نیست لقاء الله، که هر روز که این اتفاقا براتون نمیفته. یه بار شده براتون، دو بار شده. ماجرای لقاء الله در بحث امام حسین بحث وطن شدنه، این که دائمی باشه صحنه لقاء الله. خب لقاء الله یعنی چی؟ یه معنای یه ذره دقیق‌تری از لغا بکنیم. از نظر عربی کتاب های لغت اینجوری گفته میشه: هو مقابله مع ارتباط، با یکی روبرو بشی، بهش وصلم بشی، بهش وصلم بشی. فقط دیدن نیست تو لقا، فقط دیدن نیستش، ارتباط هم هستش. شما به صحنه وصلم بشی. فکر کنید الان حضرت موسی علیه السلام وارد صحنه لقا الله شده، یه دی دارن این صحنه رو میبینن، فکر کنید اصلا دارن میبینن، آیا اونا وارد لقا الله شدن؟ اونا نشدن، چون اونا درست نمیبینن ولی ارتباطی به صحنه ندارن، ارتباط به صحنه ندارن. حتما باید این ارتباط با صحنه اتفاق بیفته. شما امام زمان رو ببینید اسمش لقاء امام زمان نیست، شما ممکنه به معنی تماشاچی داری میبینی، اون ور وایسایی داری میبینی. این که شما با امام یه ارتباطی داشته باشی، اینجا لقاء اتفاق افتاده، یعنی امام با تو داره تعاملی بکنه، وارد تعامل بشه، وارد یک معامله بشه. شما این موقعی شاهد یک معامله ای، یه موقعی طرف یک معامله ای. طرف یک معامله بودن با شاهد معامله بودن متفاوته. تو لقاء طرف معامله ای، شما یک طرف قضیه حساب میشی. خب لقاء الله چجوری اتفاق میفته؟ مگه میشه لقاء الله هستن؟ مگه میشه خدا رو دید و با خدا ارتباط داشت؟ لقاء به معنی دیدن نیست، فقط لقاء به معنی دیدن نیستش، ارتباط باید بگیری. اینکه شما صحنه اتفاق بیفته، تو اون صحنه با خدا ارتباط بگیری. با خدا چجوری میتونی ارتباط بگیری؟ در اصل یعنی با خلیفه خدا، با اسماء الله، با صفات خدا، در اصل با اونا باید ارتباط بگیری. شما یه ارتباطی که میفهمی، ارتباط از جانب خداست. مثل ماجرای موسی علیه السلام، موسی با خدا ارتباط گرفت از طریق یک درخت و آتش، آتش و درخت و اینا رو خدا به کار گرفت، باهاش ارتباط گرفتش. تو ماجرای حضرت نوح لقاء الله اتفاق افتاده. ماجرای حضرت نوح خیلی مهمه، لقاء الله در دوره حضرت نوح مهمه. توی کشتی نوح با خارج کشتی فرقی داره، داخل کشتی صحنه لقاء الله برپاست، توی کشتی صحنه لقاء الله، خارج کشتی صحنه لقاء الله نیست، تو کشتی هستش. کسانی که وارد کشتی شدن با لقاء الله مواجه شدن. یعنی چی با لقاء الله؟ یعنی لقاء الله اتفاق افتاد اونجا. دیگه کنید تو صحنه لقاء الله یکی از اتفاقاتی که میفته، اسماء الله از طریق اشیاء، صحنه های مختلف با شما صحبت میکنه. خدا با شما ارتباط میگیره از طریق، نگاه کنید صحنه، از طریق اتفاقی که تو صحنه میفته خدا با شما چجوری صحبت میکنه. خدا با شما میتونه حرف بزنه، اگه صحنه ای رو به کار میگیره، شما تو اون صحنه میفهمی که خدا داره باهات یه رابطه گرفته، خدا داره باهات صحبتی میکنه، از طریق یک صحنه باهات صحبت میکنه. نگاه کنید یه مثال، مثلا در ماجرای داوود علیه السلام، حضرت داوود جزو کسایی بود که لقاء الله برای زیاد اتفاق میافتاد. وقتی ایشون تسبیح میکرد، کوها باهاش تسبیح میکردن، یسبحنا معه الجبال و الطیر، میگه که کوها با ایشون تسبیح میکردن. وقتی این صحنه لقاء اللهه، خدا کوها رو با ایشون همراه کرده. خدا یا اون کوهایی که سر خود نمیتونه این کارو بکنن، که اون کوها رو خدا این کارو کرده دیگه. اینکه یه صحنه پیش اومده، یه شیئی داره با داوود ارتباط میگیره، داره با داوود ارتباط میگیره، خدا مطلبش از طریق این شی داره به داوود میرسونه، اسم این فضا لقاء الله، فضای لقاء اتفاق افتاده. کلن انبیا عمدتا روش تکلمشون با خدا اینجوریه، از طریق صحنه هاست. حضرت سلیمان نشسته و القینا علی کرسیه جسدن، یه جسد افتاد تو صندلیش. اونو از کجا افتاد این صندلی؟ نگاه، خدا با جسد داره باهاش صحبت میکنه. چند دقیقه نگاه کرد، بعد جسد رفت. چی شده؟ او نه، این صحنه لقاء الله، لقاء الله اینجوری نیست که خدا بیاد چیز کنه، خدا داره با صحنه باهاش حرف میزنه دیگه. یه ملک تو الان شبیه جسده. یا حضرت، همه انبیا اینجوری بودن، با اشیا حرف میزدن، تکلمشون با اشیا، تکلمشون مثلا یه حضرت داوود، حضرت سلیمان با مورچه ها داره حرف میزنه، صحنه لقائه داره اتفاق افتاده. خدا از طریق مورچه میخواد یه حرفی بهشون بزنه، خدا یه جا میخواد از طریق یک سنگ به تو یه حرفی بزنه. اون که حضرت موسی صحنه رو یه جوری میبره جلو که فرمود ان معی ربی، اونا رسیدن لب آب، خب همه میگه آقا خفه شدیم بیچاره میشیم دیگه. الان حضرت موسی میگه ان معی ربی، بعد چه اتفاقی میفته؟ خدای در معیت او میگه که عصا رو بزن اینجا شکافته بشه. این همون لقاء اللهه، همین که داره این خدا اینجوری کرد دیگه. خدا توی این صحنه باهاش صحبت کرد، خدا اینجوری باهاش صحبت کرد، باز کرد یک صحنه ایجاد کرد، در قالب صحنه داره باهاش تکلم میکنه. ماجرای امام حسین حواستون باشه، ولی لقاء الله اصلا حواستون باشه، کسی لقاء الله رو بخواد تکذیب بکنه کافر حساب میشه. این آیات زیاد داریم ها، نگاه کنیم میفرماد که والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الاخره فحبطت اعمالهم. شما لقاء آخرت رو یا میفرما ان الذین لا یرجون لقاءنا، این خیلی اینجور آیات داریم، کسی که لقاء الله لقاءنا رو بخواد تکذیب بکنه جزو کفار حساب میشه. یعنی خدا با تو داره تعامل میکنه، لقاء الله محصول حی بودن خداست، چون خدا حیه با تو تعامل میکنه. ولی ما یه تعامل عام داریم، خدا یه تعامل عام با همه داره، شما رو خلق کرده، فلان کرده، رزقتو میده. منظور از لقاء الله اینا نیست، صحنه خاص مخصوص شما ایجاد کنه، با شما یه ارتباطی بگیره، صحنه خاص مخصوص شما ایجاد کنه، اون اسمش میشه لقاء الله. توی تاریخ بعضی صحنه ها پیش اومده، تو اون صحنه ها بزرگ اون صحنه، امام اون صحنه، ولی اون صحنه یه جوری صحنه رو برده جلو که لقاء الله اتفاق بیفته. مثلا حضرت نوح، سفینه نوح بابت لقاء الله. تو سفینه غذا اینا چی می‌خوردن؟ تو کشتی اینا غذا چجوری می‌خوردن؟ آبشون چجوری بود هستن؟ اینا چه اتفاقی افتاد تو کشتی؟ این همه موجود چجوری از اونجا جا شده بود؟ چون صحنه لقاء الله، خدا با اینا تعاملی کرده بود، اینا رو درست کرده بود. تعاملی بود که با نوح و اصحاب نوح و الذین معه اتفاق میفته داخل کشتی. یا نوح اون کشتی خیلی مثلا طوفان سنگین باشه، با کشتی تایتانیکش غرق شد، کشتی نوح که دیگه مثل کشتی تایتانیک نبوده که. پس یکی داشته اینو حفظ میکرده، بسم الله جریان داشته دون کشتی. این صحنه ها میشه صحنه های لقاء الله. معجزه ها که پیش میاد تو صحنه های لقاء معجزه میتونه پیش بیاد، حواستون باشه. صحنه های معجزه در صحنه های لقاء اتفاق میفته. تو ماجرای موسی علیه السلام لقاء الله بسیار پررنگه. لقاء الله در ماجرای موسی به شدت پررنگ هستش. اینکه یهو حضرت موسی میگه که فرض کنید کوه میاد بالا سر اینا قرار میگیره، کوه رفعت میده، نگاه همش داره با صحنه با اینا تعامل میکنه دیگه. تشنه میشن میگه به این سنگ بهشون آب میده، گشنه میشن از آسمون آب میاد، گرمشون بشه یه چیزی میاره بالا سایه میکنه، بعد همه کار داره برشون میکنه دیگه، درست همه کار داره. این صحنه ها صحنه های لقاء هستش، صحنه هایی که لقاء داره اتفاق میفته. تو ماجرای طالوت لقاء الله اتفاق افتاد. طالوت یه ابرقدرتی، جالوت یه ابرقدرتی بود، با یه سری آدم اینا جنگشون شد، اینا 313 نفر، اونا چند هزار نفر، 15000 نفر، اینا جنگشون شد. جالوت چجوری کشته شد؟ به عنوان یه ابرقدرت. داوود یه بچه جغله 5-6 ساله بوده، داوود یه بچه کوچولوی جز بوده، داوود تازه چوپانی داشته میکرده، طالوت بهش گفت حالا تو هم باشه بیا بریم جنگ. پدر داوود بود، طالوت یه بچه خیلی کوچولو بود، اونم با خودش برداشتن آوردن تو جنگ. اون توی چوپانی میکرده، ارزگاه یه تیرکمان داشته، تیر میزده مثلا چیزی شکار میگرده برای خودش. حضرت داوود رو میارن، این تیرکمانش رو جالوت میاد رجز میخونه، میگه کی هم آورد منه؟ داوود میره وسط، داوود بچه به طالوت وحی میشه که بگه میگه داوود رو بفرست جلو. حضرت داوود میره جلو با یه تیرکمان کوچیک میزنه، جالوت رو میزنه، ایشون موفق میشه که جالوت رو بکشه، مستقیم میخوره به گیجگاه جالوت، جالوت با سر میخوره زمین میمیره. یه بچه کوچولو جالوت رو کشت. خدا میشه ماجرای جالوت برای نتانیاهو اتفاق بیفته؟ تو همین محرمی دعا بکنه ماجرای جالوت شبیه برای ترامپ اتفاق بیفته، اونا رو حقیرانه بکشن، عزتمندانه اینا نمیرن. نگاه کنید وقتی سید حسن نصرالله شهید شد، عزتمندانه شهید شد. 30 تن بم ریختی رو سرش که شهیدش کردی، این عزتمندانه شد، شهادت عزتمندانه بودش. شما 30 تن اون بغضتو داشتی میرسوندی. حضرت عباس رو شهید کردی، حضرت عباس عزتمندانه شهید شد. 1000 نفر ریختی سرش. خدایا ترامپو ذلیلانه بکش، نتانیاهو اینا ذلیلانه کشته بشن. به دست یکی از همین بچه کوچیکایی که اینا انقدر اذیتشون میکنن، یکی از همین بچه کوچیکا یه جوری، اگر صحنه لقا باشه این شدنیه، شدنی اتفاقا بیفته. خدا میتونه این کارو بکنه. یه موقعی سردار بزرگ سپاه ما اونا رو بزنه یه قیمتی داره، اون میگه حداقل رقیبم فلانی بود ما رو زد. حالا آیا میشه خدایا یک بچه این کارو بکنه؟ یه آدمی که اون شأن اونا رعایت نشه تو این صحنه ها، تو این صحنه شأنش رعایت نشه. ماجراهای لقا به این صورته. ماجراهای لقا، حضرت موسی وقتی داره میره، حضرت موسی علیه السلام وقتی وارد لشکر اون کاخ فرعون شد، خب کاخش ما اون از زمان حضرت موسی هم لباسای چوپانی و فلان و تازه مرا رسیده و خسته و اینجور چیزا اومده. حضرت موسی وقتی فرعون میده که 20-30 تا در داشت، فقط رفتن از دراش عبور کردن خودش کلی کار بود. حضرت موسی یک یکی اجازه نگرفت که عصا رو وقتی کوبید رو زمین همه درها باز شد، عصا رو زد به زمین همه درها باز شد بروش، به حرکت کرد هیچ کی جرئت نداشت اصلا جلوش وایسه. دو تا چوپان رفتن جلو با اون کار بزرگ کردن. صحنه های لقا به این صورته. امام حسین میگه که من صحنه لقا الله میخوام رقم بزنم. اگر صحنه لقا الله رقم زدی، یا حسین چرا خودت استفاده نکردی؟ امام حسین خودش استفاده نکرد. ولی این بحثو یه بار خواهیم کرد انشاءالله. معجزه های عجیب تو ایام خود روز عاشورا، شب عاشورا، قبلش، امام حسین هر کیو توی کتاب لحوف، آخر کتاب لحوف اینا رو یه 20 مورد گذاشته. کتاب لحوف سید ابن عابد آخرش یه 20 مورد از این چیزا گذاشته. یه نفری امام حسین رو نفرین کرد، امام همونجا نفرینش کرد. اون گفتش که میبینم که آب نمیتونی بخوری. امام گفت ان شاءالله با آتش بمیری. بعد اون با آتش آخرش مرد. تو صحنه لقائه که کلام فرچی کرد اثر گذاشت. یکی دیگه از این حرفا زد، امام وقتی نفرینش کرد اون اسبش یهو رم کرد، اسبش اینو انداخت، این پاش گیر کرد توی رکاب. همینجوری اینو انقدر تو روز عاشورا انتباه بود، انقدر کشید این سرش، انقدر خورد این ورنور مردش. امام اگر میخواست این کارا رو میکرد. شب عاشورا تو برخی روایات داریم امام انگشتشو گرفت که از این آب بخورید. این صحنه لقائه، صحنه های لقاء میشه از این اتفاق افتاد. خدا اینجوری داره واکنش نشون میده، خدا داره اینجوری واکنش نشون میده. نگاه به ماجرای امام حسین از منظر بحث لقاء الله بسیار تفاوت میکنه. یهو یه قضیه عجیب پیش میاد. تمام شهدا داشتن یه چیزایی میدیدن، اینا داشتن یه چیزایی، اینا همه تو صحنه لقاء الله قرار گرفته بودن. اصحاب الحسین قبل از کشته شدن شهید شده بودن اینا، یعنی کلا داشتن میدیدن. از لحن کلام حبیب و زهیر و عابس و فلانم حرفاشون رو میشنوه میده که این داشتن این چیزایی میدیدن، این داشتن این چیزایی میدیدن. و امام نشون داد بهشون شب عاشورا، این تو روایات صحیح السند این بحث اومده، امام نشون داد گفت این جای شماست، اون گفت جای شماست، همین یه شکی اینا رو صحنه لقاء دیگه، صحنه لقاء داره اتفاق میفته. ما ها باید از خدا بخوایم صحنه های لقاء رقم بزنه. آیا رقم زده؟ آره. انقلاب ما تو جز صحنه های لقاء الله، اینا حواستون باشه، ما تو انقلابمون قطعا خیلی لقاء الله، اصلا کلا جایی که شهید باشه بحث لقاء الله هست. یکی از معیارهای بحث لقاء الله شهادته. جایی که بحث شهید داره مطرح میشه اونجاها قبلش و بعدش صحنه های لقاء الله وجود داره. از این منظر باید به بحث شهدا هم نگاه کرد. ما تو انقلاب شهید داشتیم، آره، اونجا بس لقاء الله هست. آیا ما بعد چو جنگ شهید داشتیم؟ آره، اونجا پر صحنه لقاء الله. شما صحنه لقاء الله همون داستان هایی که شهید برونسی و شهید فلانی و شهید فلانی و سردار سلیمانی اینا نقل میکنن، همه صحنه لقاء الله دیگه. نگاه این که شهید برونسی میگه من صدای حضرت فاطمه رو شنیدم، این لقاء الله دیگه. حضرت فاطمه یعنی خلیفه خدا، یعنی شما داری صدای خلیفه خدا رو میشنوید دیگه. اون مگه حضرت موسی چی شنید؟ اون هم صدای خلیفه خدا رو شنید دیگه. امیرالمومنین گفت من بودم که با موسی داشتم صحبت میکردم، خدا از طریق من صحبت کرد. اونم هم همینه دیگه. مگه حضرت فاطمه سلام الله علیها غیر اذن بدون اذن خدا میتونه بیاد با یکی صحبت کنه؟ نه، خدا از اون طریق داره صحبت میکنه. پس برای شهید برونسی هم صحنه ای از لقاء الله اتفاق افتاده، برای شهدای دیگمون هم اتفاق زیاد افتاده. شهدا زنده بشن الان بیان حرف بزنن خیلی خاطره دارم ماشاءالله. الان شهدا یکی از کاراشون هم اونور اینه که بعضی از این خاطره های لقاشون رو تعریف میکنن، صحنه های لقاشون رو برای همدیگه تعریف میکنن، برای محضر اهل بیت مینشستن صحنه های لقا تعریف میکنن. صحنه های لقاء شهدا بسیار صحنه های قیمتیه. جنگ حزب الله لبنان صحنه لقا بوده. کلا صحنه های خدایی چیزی که خدا ایجاد میکنه توش لقا پررنگه. همه صحنه های خدا اینجوریه. الان جنگ با اسرائیل هم اینجوریه، حواستون باشه. جنگ با اسرائیل صحنه لقاء الله. ما وارد صحنه لقاء الله داریم میشیم، حواستون باشه. ما وارد صحنه لقاء الله داریم میشیم. دست خدا رو ببینیم، باید دست خدا رو ببینیم. از کجا بفهمیم خدا عنایت کرد؟ نگون تو جنگ همین اخیری که اتفاق افتاد روز اول لقاء الله اتفاق افتاد، خدا کاری کرد و الا یه کار دیگه میشد. خدا دخالت کرد تو صحنه. دخالت خدا در صحنه مشهود بود به نظر من. دخالت خدا در صحنه کاملا مشهود بودش. اون این دخالت ها وقتی صحنه لقاء الله میشه به معنی نیست که هیچ شهید نشه. نگون کار امام حسین صحنه صحنه لقاء الله، ولی همشون هم شهید شدن. شهادت ممکن اتفاق بیفته، ولی صحنه خدا عناصر رو به کار میگیره. این که میگه که آسمان خون گریه کرد، این صحنه لقاء الله خدا آسمان رو به کار گرفت. روز عاشورا از زمین خون میزد بیرون. ابیجا همین الان تو بعضی جاهای ایران از بعضی درخت ها خون میاد، اینا صحنه لقاء خدا داره اثر میذاره تو صحنه. خدا میگه من با اثر درخت میخوام واکنش نشون بدم به صحنه. خدا واکنش نشون میده به صحنه های مختلف. ما هممون در صحنه های لقا میتونیم قرار بگیریم، ولی صحنه های لقا شخصی یه بحثه، کم در عمر آدم اتفاق میفته. ما باید بگردیم ولی خدا کجا داره صحنه ایجاد میکنه. صحنه هایی که ولی خدا ایجاد میکنه توش قطعا لقاء الله وجود داره. صحنه هایی که ولی خدا داره ایجاد میکنه اون صحنه ها قطعا توش لقاء الله وجود داره. ماجرای لقاء الله رو پررنگ کنیم. اینکه ورودی جنگ با اسرائیل خدا اینجوری قرار داد، جنگ نمایانی که داره میشه محرم و قرار داد، بحث لقاء الله یه ذره پررنگ شد برامون، این خیره ایشالله. آخرش ماجرای اسرائیل با غلبه جبهه حق تمام خواهد شد. سختی هایی قطعا داره این وسط، ولی فضا فضای کیفه، فضای لقاء اللهه. آدم میبینه که خدا داره کار میکنه تو صحنه، خدا اومده وسط میدان. اینها مونده به بحث ما، اینا مونده که ما چه رفتاری داشته باشیم، چی باشیم. ابوالفضل العباس، اگر میخوای وارد صحنه لقاء الله جنگ با اسرائیل بشی، بزرگ جنگ با اسرائیل ابوالفضل العباسه. این حواست باشه، بزرگ این جنگ همون جنگه. تو روایات داریم که بنی اسرائیل امام حسین رو شهید کردن. بنی اسرائیل امام حسین کردن که درستم هستش. یهودی ها این کار انجام دادن. اینا رو من فکرم جلسه قبل یا یه جای دیگه به صحبت کردم من، یاد که چه اتفاقی افتاده بنی اسرائیل شهید کردن. نابودی اسرائیل هم یه کار حسینیه. ماجرای نابودی اسرائیل یک پروژه حسینیه، زی ادامه همان کاران امام حسینه. روزهای فتح رسیده، امام این که گفت هل من ناصر ینصرنی، یه عده جواب دادن. حالا عده جوابشو دادن، وقتی جواب دادن امام واکنش خواهد داشت. عده جواب دادن، امام که شهید شد اون موقع جواب نداده بودن، الان که جواب دادن یه عده، الان که جواب دادن پس یک ماجرای حسینی رقم خواهد خورد. ماجرای حسینی همان ادامه همان جنگ خواهد بود. این ماجرا رو ما خیر میدونیم، به نظر ما ماجرای خیری داره اتفاق میفته، اتفاقات بزرگی در پیش رو داریم برای نابودی اسرائیل. انشاءالله این جنگ ها همون جنگ های اصلی باشه، کم کم منتهی بشه به اون جنگ ها، این قوم کثیف و پلید نابود بشن، قومی که مطمئن باشید از فراعنه مصر هم بدتره. این قومی که الان هست، این ماسونه ها، این فراماسونه ها، ایلومناتی، این قومی که هستن از اونا بدترن، ظالمترین قومیه که تا حالا بشر به خودش دیده، ظالمترین قومیه که بشر به خودش دیده. اینها انشالله به دست بهترین قومی که بشر تا حالا به خودش دیده انشالله نابود خواهد شد. از نظر ما قومی که الان در ایران اومدن با همه نواقص و ضعف‌هایی که هستش، بهترین جزء بهترین قوم‌هایی که بشر به خودش دیده، این قوم خوب، این قومی که بعد 1400 سال هنوز دارن برای امام حسین عزاداری میکنن، این قوم خوبیه و این قوم لطیفیه، این قومیه که پایه کار هست، این قوم مهمی هستش. بشر چنین قومی به خودش ندیده تا الان، قومی که بعد 1400 سال یه اتفاقی افتاده هنوز پاش وایساده میگه من انتقام اونو میگیرم ازتون بالاخره. این قوم قوم خوبیه، خدا رو شکر میکنیم ایرانی هستیم، واقعا واقعا خدا رو من زیاد شکر میکنم، خدا توفیق داده ما ایرانی باشیم، اهل این سرزمین باشیم، با این مردم باشیم. آدم تعجب میکنه رفتار مردم رو میبینه، چقدر نظری، چقدر محبت، چقدر مثلا صفا، چقدر آدمای خوب. تو این وضعیت اقتصادی طرف میاد 1000 تا غذا میده، اون 200 تا غذا میده، اون فلان میکنه، آدم تعجب میکنه چرا آدمای خوبی اینا، آدمای خوب انقدر داریم، شما هر جا رد میشی اینجا شربت میده، اونجا فلان میکنه، اونجا اون یکی میده، خب اینا از کجا اومدن؟ یکی دیروز به من میگفت من با امام حسین معامله کردم، آخه دیدم آخه میگه من میخوام برم فلان جا نظری بدم، تو یه روستای گفت چند هزار تا غذا میده. گفتم چرا؟ گفت آخه من معامله ام با امام حسین قرارداد دارم. گفتم کنم قرارداد چیه؟ گفت من 1% کل فروشم مال امام حسینه. بعد من گفت دستم اصلا نمیزنم، بعد گفت همش هم باید بدم امام حسین، اون 1% فروش نه سودش، مثلا بالای 100 میلیون میشد، میگفت من همشو باید برای امام حسین خرج کردم. برام جالب بود رفتارش، حسش، خیلی آدم مذهبی هم نمیزد ولی حسش این بود نه ما باید ما با امام حسین طرفیم. مثلا میگفت من اصلا بدهکارم میشم این قسم پول امام حسین دست نمیزنم، میگفت اصلا این مال من نیستش که، من گفت من باید اینو چون بهش یه چیزی گفتم میتونی یه جای دیگه هم خرج کنی، گفت نه این گفت مال امام حسینه، بخوام خرج کنم یه جای دیگه باید خرج کنم، اونو میتونم خرج کنم. گفت قرضم بدهکارم میشم از این قسمت دست نمیزنم، گفت این مال یکی دیگه است. خب آدمای خوب اینجوری زیاده. اون روز یکی یه جا شام میداد، پسرش به من پیام داد، یه مادر یه جا غذای پخته بودش، پسرش حرف خوبی زد، گفت مادر من از الان گریه میکنه، میگه برای سال بعد توفیق باشه، میگفت سال بعدم شام بدیم به مردم. خب آدم های اینجور با صفا کره زمین زیاد به خودش ندیده تو تاریخ، آدم های خوب هن، این آدم های خوب تاریخ هستن. اون چیزایی که تو اربعین میبینیم این آدم های خوب هن. یکی به من چند روز پیش باز میگفتش که یه جای یه هیئتی بودش، هیئت پرخرجی بودش، هر شب مثلا غذا بدم فلان بکنم، مراسم سنگین، میگفتش که فامیلشون بود، گفت این دایی ما مثلا این فامیل ما، گفت یه ده شب مراسم میگیره، میگفت یه سال چکاشو پاس میکنه، بعد میگفت ولی همش گریه میکنه خدای سال بعد من باشم دوباره این مراسم رو بگیرم. میگفت کلا راننده تاکسیه، گفت راننده تاکسیه این مراسم به این عظمت رو میگیره، بعد میگفت یه سال چکاشو داره پاس میکنه. خب آدم های خوبه اینا دیگه، نه آدم های خوبه جامعه ایمان. خب ما چند تا از آدم خوبا داریم، خیلی از یادم خوبا داریم، خدا رو شکر میکنیم بین اینجور آدم های خوب داریم زندگی میکنیم. تو اربعین این عراقی ها رو میبین آدم خجالت میکشه، موقعی سرم یا من یه سال کار میکنم که تو اربعین خرج کنم. خب خدا رو شکر ما تو جمع آدم خوبا هستیم، این آدم های خوب و ایشالله خدا صحنه لقا براشون ایجاد خواهد کرد. به نوح گفتن این آدم های پاپتی رو از دور خودت دور کن، بذار ما مایه‌دار میایم پیشت. نوح گفتش و ما انا به طارد الذین آمنو، من اینا رو طرد نمی کنم. چرا؟ چون انهم ملاقو ربهم، اینا ربشون قرار ملاقات کنن، من شما رو چی کار دارم؟ اصل همین آدم ها اینا قرار ربشون ملاقات بکنن. انشاءالله خدا صحنه لقا رو در جامعه ما رقم بزنه. در شب عاشورا هستیم، انشاءالله خدا دیگه صحنه عاشورایی پیش نیاره، یه زن هیچ وقت امام محاصره نشه، انشاءالله امام زمان هیچ وقت در حصار و محاصره قرار نگیره، قلب ایشون هیچ وقت انشاءالله تنگ نشه، انشاءالله صحنه های آینده صحنه نقطه مقابل حصار باشه، یعنی فتح، فتح نقطه مقابل محصور شدنه. انشاءالله ما دوران فتح برامون رسیده باشه، جامعه ما خوشی ببینه، فتوحات اهل بیتو ببینه. واقعا برای خود من ملاکی نیست که ما هم باشیم. برای ما فقط یه چی مهمه، حالا امام زمان خوشحال شه، حالا چه ما باشیم، چه به ما سختی برسه، چه نزد. اون یه بحث دیگه است. این که ما کاری باشیم نباشیم، حتی برای من خودم، من سرباز شدنم برام مهم نیستش ما سرباز باشیم یا نباشیم، باید سعی کنیم باشیم. مهم اون خوشحالی امامه. انشاءالله قلب اهل بیت شاد بشه، قلب اهل بیت با صحنه های نابودی اسرائیل شاد خواهد شد انشاءالله به زودی. هدیه به پیشگاه امام حسین علیه السلام و حضرت عباس صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.